این دست خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مورخه 7/8/1379 موضوع در احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسألة پنجم از مسائل عقد نکاح بود. بس در این بود که اگر مصلحتی اقتضا کرد و ولی بچه صغیر را به ازدواج درآورد، دختر یا پسر، البته گفتیم در اصل ما این مصلحت کمتر پیدا می شود. حالا پیدا شد، ممکنه مصلحتی ایجاب کند که در همون صغر عقد اینها خونده شود. آیا بعد از آنی که بالغ شدن خیار فسخی برای دختر و پسر در برابر عقد ولی هست یا نیست؟ در مورد دختر گفتیم نیست، ادعای اجماع هم شد و ادله زیادی هم داشت. بحث امروز ما درباره پسر است. عقد پسر خونده شده از سوی ولی، مصلحت هم بوده، حالا کبیر شده است، آیا خیار فسخ دارد یا ندارد؟ ایشون فتوا رو هم اول کار صادر کردن، نباید داشته باشه. بسیار حالا اول عنوان مسئله است، حالا جای بحث نیست. عرض کردم ما نه در عنوان مسئله بحثی هست نه در اقوال. وقتی رسیدیم به ادله اون وقت این قلت و قلت ها شروع می شود. پس عنوان مسئله سبی شد و اما اقوال نظرتون باشه قبلا ذکر کرده این مشهور یا اشهر در بین فقهای ما عدم الخیار کبیر چیز. پسر هم وقتی کبیر شد خیار ندارد مثل دختر. اشهر این عبارتی مستند داشت، یادآوری می کنم، فرمود انهو کسبیه اندل اکثر، انهو یعنی سبی، کسبیه اندل اکثر، که این مستند جلد 16 بود و صفحه 130. این که میگن اندر اکثر معلومش یک مخالفین زیادی هم داره، اونا کثیرن اینا اکثرن. در عبارت ریاض هم این بود و فی السبی قولان اظهرهما و اشهرهما انهو کذالک. انهو کذالک یعنی که مثل سبیه. اینم تعبیر به اظهر اشهر میکنی، اشهر مقابلش مشهوره، این مشهورتره، اونم کم نیست. منتها مخالفی که نقل کردن که زید همین عبارت ریاضم هست، فرموده خلافن لشیخه و جماعه، شیخ طوسی و جماعتی مخالفت کردن. چی گفتن؟ ف فأثبتوا اثبات کردن ثابت کردن فأثبتوا له الخيار برای اون پسر بعد الادراک ادراک هم که بلوغ بعد از بلوغ گفتن پسر خیار داره. بنابراین این مثل سبیه نیست که مخالفی نداشته باشه، نه، شیخ طوسی از استوانه های فقه و جماعتی دیگر از فقها قائل به خیار شدن برای سبیه عند البلوغ. بریم سراغ ادله عدم الخیار، بعدم ادله مخالف که اثبات الخیار باشه. ببینیم هر کدام از این دو دلیل رو جداگانه حساب کنیم، بعد ببینیم کدام قوی تره. فعلا ادله عدم الخیار میگیم. دلیل اول اصل عدم الخیار. نظر مبارکتون باشه، گفتیم منظور از این اصل مراجعه به عمومات، عموم اوفو بالعقود، عقدی که خوندید وفا کنید، پایش بایستید، فسخ نکنید، ملتزم به آن بوده باشید. معنیش نه فسخ نکنید دیگه. وجوب الوفاء بالعقد دلیل على عدم جواز الفسخ. و عموماتی از این قبیل دلالت خوبی داره. پس اصل در اینجا اینه. اینجا یه انقلتی از سابقا هم بعضی از آقایون مطرح کردم، منتها من دارم میخواد این رو پررنگتر مطرح کنیم و جواب بدیم. انقلت در تفسیر اوفو بالعقود گفتند مراد به عقود کم هست، اوفو به عقود کم. من مسئول عقود دیگران نیستم. وقتی گفتن وفا به عقد کن یعنی به عقد خودت، اون عقدی که تو بسته ای، متعهد شده ای. پس اوفو به عقود به منزله اوفو به عقود کمه. هر کسی مسئول عقد خیشتن هم. و در اینجا سبی که عقدی نبسته ولی عقد بسته، اون بره وفا کنه. سبی بالغ شده، میگن اوفو به عقدک، میگه من عقدی نبستم، بعدت وفا کن، بعدت وفا کن، یه بنده عقدی نبستم ولی بس خوب بره وفا کنه. فبنان انازاله که وقتی اوفو به لقود تفصیل به عقود کم شد و سبی هم عقدی نبسته ولی عقد بسته، بعد از آنی که بزرگ شد میتواند معتذر بشود که انها ذالیس عقد دی. قلنا جوابش روشن است، میگیم ولی که از طرف خودش عقد نمی کنه. عقد الولی به منزلت عقد المولا علیه، کما ان عقد الوکیل به منزلت عقد الموکل. موکل نمیتون بگه آه این عقد من نیست، عقد وکیل تو عقد تو. ولایت از وکالت از جهات مختلف بالاتره، کمتر نیست، بالاتره. بعد میگن در توکیل خودش اجازه میده، در ولایت چی اجازه میده؟ خدا اجازه میده. ولایت وکالتون الهیه بالاتر از وکالته، خدا اجازه داده. خدا گفته تو صاحب اختیاری. چرا؟ گفته تو صاحب اختیاری، میتوانی بخری، میتوانی بفروشی، میتوانی عقد کنی، اما با مصلحت. کما اینکه حاکم وقتی دخالت میکنه، فلان شخصی که غائب است طلاقش رو جاری میکنه، خب این طلاق طرف ملزمه، شوهر نمیتونه بگه آقا طلاق باید من اخذ به ساق، من که طلاق ندادم. خدا به این حاکم شهر اجازه داده است از تو طلاق بده، این طلاق توست، مال توست، منتها به ولایت الهیه. و هاکذا فعلا هزا عقد الولی عقد المولا علی. ما طلاق داریم بحث نمی کن. طلاق در غائب، طلاق غائب که میده حاکم شهر، اگر غائبی 4 سال رفت نش طلاق میده دیگه، طلاق غائبه. در عصر حرز طلاق میده، در خیلی جا طلاق میده. بگذرم، اجازه. فعلا هزا مشکلی از ناحیه اصل نیست، بنابراین اصل در اینجا به معنی عموماته و اصل در اینجا به معنی استصحاب نیست. که بگیم استصحاب کنیم عقد سابق را حتی بعد الفسخ، فسخته گفت، بازم استصحاب بقای عقد کنیم. بعضی ها به معنی استصحاب گرفتن، ولی ما به معنی استصحاب نمیدانیم، چون استصحاب رو در شبهات و حکمیه حجت نمیدانیم و اینجا از شبهات و حکمیه در حکم خدا شک داریم. حالا صغیر و کبیر ممکن است بگن اختلاف حالته، نه اختلاف موضوعه. بگذارم، بنابراین اصل یه دلیل شد، و اما دلیل دوم روایات. روایات ما دو طایفه داریم. یه طایفه ای هست که میگوید عقد ولی بر صغیر صحیحه ولی طلاقش صحیح نیست. عقد الولی صحیح و طلاقه لیس به صحیح، مضمون روایته. این در جلد دوم وسائل صحیحه حلبی، جلد دوم وسائل، حدیث 14 باب 11 از ابواب میراث الازواج، جلد 17 وسائل کتاب الارث. در اونجا میگه عقد صحیحه، طلاق صحیح نیست. از این خواستن بفهمن که خیارم نداره، خیار هم نداره. سند روایت صحیح، ولی آیا این روایت واقعا دلالت داره؟ وقتی میگه عقدش صحیحه طلاقش صحیح نیست، این نفی خیارم میکنه؟ صحیح بودن عقد به معنی لازم بودن هم هست، یا عقد جایزم داری؟ هر عقدی که صحیح شد که لازم نیست، ممکن جایز باشه، قابل فسخ باشه. و تعجب است جمعی از بزرگان شاید به این روایت تمسک جستن، به این که از این استفاده می شود طبیعی حق فسخ نداره، در حالی که این میگه ارث میبره. ارث میبره یه عقدش صحیحه، نمیگه نمیتونه فسخ کنی، فسخ بکنی ارث نمیبری. این که میگه ارث میبری دلیل بر صحت عقده، نه لزوم. عقد صحیح تارتن لازمه غیر قابل فهم، تارتن جائزه قابل فهم، ولی هر دو عقد صحیحه، هر دو زوجیت حاصله، هر دو ارث میبرن. این چه استدلالی است کردن بعضی از بزرگان به این معنا؟ تنها کسی که من دیدم توجه به این نکته پیدا کردن و اشکال کردن مرحوم آقای حکیم در مستمسک، میگه صحت عقد دلیل بر نفی خیار نی. خب این روایت فوقش دلالت بر صحت عقد میکرد چون توارث میگفت، ولی صحت عقد هم از این است که لازم باشه غیر قابل فسخ یا جائز باشد و قابل فسخ. این روایت سند خوب، دلالت هیچ. حالا این سؤال خوبیه که آیا عقد نکاح غیر لازم داریم یا نداریم؟ یعنی عقد نکاح دو رقم باشه، نکاح لازم، نکاح جائز، داریم یا نه؟ این من آخر کار مطرحش میکنم موقعی که میخوام انتخاب کنیم فتوا رو. بله از عقود لازمه است، ما میگیم لازمه، ولی هر عقد لازمی معنیش این نیست که قابل فسخ نباشه، ممکن در بعضی از حالات قابل فسخ باشه. دوم، روایت صحیحه محمد ابن مسلم و روایت عبید ابن زراره که تو همین جلد چهاردهمه، لطف کنید. حدیث یک باب دوازده از ابواب عقد نکاح، یک دوازده، اینم صحیحه محمد ابن مسلم. یه روایت بیشتر نداره این باب. عن ابی جعفر علیه السلام، تمام راویان حدیث افراد معروف و مشهوری هستند. عن ابی جعفر علیه السلام فی السبی، یتزوج السبیه یتوارثان، آیا ارث میبرن؟ فقال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، ارث میبرن. خب این هم همون مثل حدیث سابقه، میگه اگر پدر سبی و سبیه رو ازدواج کرده باشد اینها ارث میبرن. ارث بردن دلیل بر صحت عقده، نه دلیل بر لزوم و عدم الخیار. چرا به این روایت استدلال کردن آقایون؟ چرد حدیث، بله، ارث دلیل بر صحت عقده، نه اماره است، نه اصل مثبتی، دلیل بر صحت عقد. مگر هر عقد صحیح خالی از خیال خواهد شد؟ بذار من یه مثال براتون بزنم، اجازه یه مثال خوب، اجازه یک مثال خوب. در یه سلسله از عیوب حق فرض هست، زنان در 7 عیب، مردان ظاهرا در 5 عیب، اینا پس جایز، عقل صحیح است، خیال فرض در واقع خیال عیبه، منتها عیوب محدود، نه هر عیبی، هفت عید معین، پنجت عید معین. اگر اینا این عقدو بستن قبل از آنی که زوج یا زوجه بیان اعمال خیار کنن و فسخ کنن، یکی از اینا فوت کرد، ارث میبره یا نمیبره؟ بله ارث میبره دیگه، زنشه، فسخ نکرده هنوز. ولو خیار فسخ عیب در اینجا بود، اما پیش از این که بگه فسخ تو بود کدوم، در اینجا توارث هست، در این حال خیار هم هست. پس توارث دلیل بر عدم الخیار نمیشه. اگه اعمال بکنه فسخ بشه دیگه، بعد فوت کنه توارث نیست. اگه اعمال کنه فسخته بگه از زوجیت خارج میشه، از زوجیت خارج شد دیگه نداره. منتها اگر خدمت شما که عرض کنم در عده باشه، عده رجعیه در حکم مزوجه است، اگر عده باین باشه دخول حاصل نشده باشد دیگه عده هم نداره، عده با... چیز میشه اصلا جدا میشن اصلا، عده نیست در اونجا دیگه، ارثی هم نیست. و اما حدیث سوم بخونم، حدیث سه باب یازده. هنوز فصل نکرده فوت کرد دیگه، این بحث نداره. هنوز فصل نکرده، فصل یه فرصتی هست دیگه، یه مقدار وقت عرفی برای فصل هست. فوریت هم بگیم فوریت عرفی هست، قبل از آنی که فوریت عرفی بگذارد فوت کرد، ارث میبرن. اونم من نوشتم سه باب یازده از میراث الازواج، این جلد چهاردهم نیست، سه باب یازده از میراث. ببینم اینجا نیست، نه هیزده باب یازده نیست، یازده اینجا. خب فعلا آزا ما هیچ روایتی که دلالت کنه بر مسئله عدم الخیار پیدا نکردیم. عمدتاً این سه روایت هست که به این سه روایت گاهی تمسک جستند و میگن این جواز توارث دلیل برین است که این ملحق به فضولی نیست. مرحوم نراقی در مستند همین میگفت، میگفت از توارث دلیل آن ادا علا عدم الالحاق بالفضولی. ما در جواب ایشون عرض میکنیم بحث فضولی مطرح نیست آقا، اینجا که فضولی نیست، عرض صحیحه، بس در لزوم و لا لزومه، نه فضولی. اینو تشبیه به فضولی کردن این اشتباهه، باید تشبیهش بکن به بیع و معاطات، بنابر قول کسانی که میگن به اجازه. آیا مثل بیع به صیغه است که لازم باشه، یا بیع معاطات است که جائز باشه؟ با تشبیهش به اون بکنید، نه تشبیهش بکنید به این معنا. فعلا هزا عمده دلیل ما تا اینجا چی شد؟ اصل. غیر از اصل دلیلی بر عدم الخیار نداریم. نعم یه حدیث اینجا داریم که مستدرک نقل کرده، مرحوم علامه نوری، حاجی نوری در مستدرک نقل کرده حدیثی از دعایم الاسلام. اون حدیث خیلی دلالتش خوبه، متاسفانه سند مرسل است ولی دلالت قوی محکم. حدیث در باب پنجم ابواب عقد نکاح، دوی باب پنجم، حدیث دو باب پنجم از ابواب عقد نکاح از جلد چهاردهم مستدرک الوسائل از دعایم الاسلام عن علیین. چی میگه؟ انه قال، دقت کنید دلالت خیلی خوبه محکم، انه قال تزویج الآباء جائز علی البنین و البنات، تزویج پدران جائز است، اینجا از من لازمه، حالا میگیم چرا، جائز علی البنین و البنات اذا کانوا صغارا، اذا کانوا صغارا و لیس لهما خیار اذا کبرو، لیس لهما بنین و بنات خیار اذا کبرو، کبیر بشن، وقتی کبیر شدن خیاری ندارن. این صریح فی عدم الخیاره، ای کاش یه سند حسابی داشت این حدیث، یه قصه ای نداشتی. حالا کسی بگه آقا این ارسال سند و ضعف سند دعائم الاسلام منجبر به عمل مشهور است و از این جهت ضعف سند رو تقویت کنیم، ممکنه کسی بگه اینو، ولی آیا کتاب دعائم الاسلام یک کتاب نسبتا گمنام در مرعا و منظر مشهور بوده و دیدند و این حدیث رو عمل کردند، یا مشهور به اصل عمل کردند؟ ما که میگیم عمل مشهور جابر ضعف سند است، میگیم چون استناد به حدیث کردند. استناد از کجا میگی؟ تو کتاباشون که اون وقت استدلالی نبوده. میگیم چون حدیث در کتب معروفه، کتب اربعه امثال اونها در مرعا و مسمع اونها بوده، حدیث رو دیدن و عمل کردن، این منجبر به عمل اونها میشه. اما یه کتابی مثل دعائم الاسلام که در مرعا و منظر اونها نبوده، که ما بخون بگیم عمل مشهور به این و استنادشون به این جابر ضعف سنده، نه نمیشه. فعلا از این حدیث هم که دلالتش خوب بود، مشکلی رو از ما نتوانست حل کنه. اونایی که میگن منجبر به شهرته، باید حدیث در مرعا و منظر باشه تا از آن کشف استناد کنی. همینطوری هوایی که شهرت معجزه نمی کنی. شهرت نسبت به حدیثی که در مرعا و منظر بوده و ظاهر این است که استناد به اون بوده، برای ما استناد درست میکنه، استناد هم جابر میشه، چون اینا معلوم میشه این سند رو از یه جایی به دست آورده بودن، قریب العهد به زمان معصومین بودن، بی حساب کار نمی کردن، به اخبار مرسل فتوا نمی دادن، پس اینا فهمیده بودن یه قوت و قدرتی در این سند هست. این در اخباری می شود که در کتب معروفه در مرعا و منظر فقها باشه، اما روایات شاذه‌ای که در کتب شاذه باشد انجبار ضعف سند نمیشه. این نکته رو فراموش نکنید، این جاهای دیگه هم به درد می خوره که انجبار فرع بر استناده، استناد فرع بر این است که در کتب معروفه باشد، در مرعا و منظر باشه، ما کشف کنیم کلابد استناد شده، کلابد استناد شده. خب پس هیچ دلیل معتبری پیدا نکردیم برای قول اشعر عدم الخیار جز عرض. و اما بله هفت شیش میرسم به شش، اون روایت طرف مقابله، اون خدا اجازه داده، مثل این که شما خدا رو میذاری کنار، خدا گفته ولیه از وکیل بالاتره، عجب حرف میزنن. امام صادق فرموده بگذرم. و اما در نقطه مقابل روایات عکس داریم که میگوید سبی خیار داریم. حداقل سه تا روایت داریم که خیار رو به سبی میدهد، اجازه میده. این تاریخ دوم در واقع از روایات که اجازه پس به پسر میده بعد از آنی که بالغ شد. اولش حدیث روایت فضل ابن عبدالملک عن صادق علیه السلام در باب 11 سینا همه. این باب 11 روایت فضل ابن عبدالملک روایت چاره اجازه بدید نه ببخش بابشش این چار بابشش عن الفضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله فی حدیث دقت کنید قال اذا زوج الرجل ابنه فذاک الى ابنه چی صریح اذا زوج الرجل ابنه پسرش را فذاک الى ابنه پسر اختیار داره میخواد میپذیره میخواد نه. و اذا زوج الابنه جازه اذا زوج الابنه جازه جازه در اینجا به معنی لازم میشه مقابل ذاک الى ابنه. اگر پسر باشد مختار است، اگر دختر باشد مختار نیست. حالا آیا این روایت ناظر به کبیر یا ناظر به صغیر؟ اگر کبیر باشد ربطی به بحث ما پیدا نمی کنی. معنیش این از ولایت بر صغیر ببخشید ولایت بر پسر بالغ نداره، ولایت بر دختر بالغه داره که قبلا خوندیم یکی از اقوال ششگانه بود دیگه که پدر ولایت بر دختر بالغ دارد و ولایت بر پسر بالغ نداره. اینم که میگه زاک الى ابنه، نمیگه الى ابنه بعد البلوغ. ظاهر زاک الى ابنه یعنی الان، الان خواستی انتخاب کن، نخواستی انتخاب نکن، یعنی کبیر. از جمله زاک الى ابنه مقید به بعد البلوغ نمی کنه، دلیل بر این است که الان انتخاب می کنه، یعنی الان بالغ است. اگر این باشه این روایت ربطی به بحث ما نداره. دو تا روایت دیگر هم داریم، اجازه بدید دو روایت دیگر هم داریم که اون دو روایت من اصاره میکنم، شماره میدم، اصارش هم میگم. یکی روایت صحیح محمد ابن مسلمه، هشت همین باب شش. اون چهار اجازه بدید من اینو بگم، اون چهار باب شش بود، این هشت باب ششه و نه باب شش. در این دو روایت میگه هنگامی که پسر و دختر صغیرند عقدشون خونده شد، وقتی کبیر شدن هم دختر اختیار داره هم پسر. هر دو رو میگه. در حالی که نسبت به دختر اجماع بود، نه، این دوتا رو با هم میگه. وقتی پسر کبیر شد، دختر کبیر شد، حق فصل دارن. در حالی که بحث سابق گفتیم این دو روایت در مورد دختر قبول نیست، روایات بر ضدش داشتیم و اجماع بر خلافش داشتیم. خب حالا میتونید بین این روایت تفکیک کنید، بگیم دخترش رو قبول نکردیم حق فصل داشته باشه، اما پسر داره، چون دلیل بر ضدش نداریم. تکرار میکنم، دقت بفرمایید، جای نتیجه گیریه. بگیم در دختر چون اجماع و روایات برخلاف بود، این دو روایت 8 و 9 نسبت به دختر قابل قبول نیست، حق فصل نداره. اما نسبت به پسر قبول میکنیم، تفکیک میکنیم در روایت. پسر که دلیلی برخلاف نداشت، یه اصل بود، اصلا که نمیتونه مزاحم روایت بشه، اصل عامه، روایت خاصه. ما میتوانیم به این روایت نسبت به پسر قبول کنیم. ولی ما کرارن این حرف رو عرض کردیم که تفکیک بین روایات به این شکل کار مشکلی. میگه لهما الخیار، در یه عبارت یه جمله، نصف لهما رو بپذیریم، نصف لهما رو نپذیریم، مگر حجیت قول ثقه بنای عقلا نیست؟ بنای عقلا اساس بنای عقلا. اوغلای همچین تفکیک میکنن، یه سندی دستشون بیاد بگن 50% این سند قبوله، 50%ش باطله. سندی هم هست به هم گره خورده، لهما الخیار، یه همچین تفکیکی در بنا اوغلا در اسنادشون نیست. حجیت خبر ثقه هم که از باب اوغلاست، مهمترین دلیلش بنا اوغلاست. بنابراین حدیث اول که هم شد بر چی؟ بر کبیر، به قرینه عدم تقیید به بلوغ. و این دو حدیث که مورد صغیر است و بعد کبیر است، مشکل دیگری پیدا کرد که صبی و صبیه رو با هم گفته. بنابراین این هم از کار افتاد. ما موندیم باز با همون عهد. حالا من یه نکته مهمی رو در اینجا باید عرض کنم و این بحث رو جمعش کنیم امروز. وان این از همین سوالی که آقا قبلا کردن، گفتم آخر بحث میگم، آیا ما نکاح جائز داریم؟ بیع جائز داریم؟ بیع لازم داریم؟ آیا نکاح هم درقم داریم؟ یه نکاحی که در طبیعتش جائز باشه، نکاحی که تو ذاتش خیار باشه، ما در نکاح نداریم. نکاح همش لازمه، نکاح خیاری نداریم. حالا اینجا محل دعوات، جای دیگه سابقه نداره. نکاح همش لازمه، به یه جایز داریم، به عقیده خیلی یا به این معاصات جایز دانستن. حالا ما نمیدونیم، خب خیلی ها میدونن، اما نکاح جایز اصلا در فقه نداریم. بله، 3 جا حق فسخ، نه تو طبیعت نکاح، 3 جا حق فسخ: خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تخلف شرط. به خاطرتون بسپارید، این مهمه. خیار عیب در نکاح هست، منتها عیوب معینه، لا کل عیب، 7 تا در ناحیه دختر، 5 تا در ناحیه پسر. خیار عیب داریم، فصل میکنیم، اونی که میبینی طرف مقابل معیوبه فصل میکنیم، منتها عیوب معینه. خیار تدلیس هم داریم، آمدن تدلیس کردن، گفتن این آقا پسر تحصیلاتش فوق دکتراست، فوق تخصصه، و بر اساس اون این دخترم با سواد بود و آمد با این ازدواج کرد. بعد موقعی که میخوان سند امضا کنن، این آقا پسر اصلا امضا بلد نیست بکنه، سواد فارسی هم نداره. خب این تدلیس کردن، حق داره فسخته بگه. اینم در نکاح هم خیال تخلف شرط هم هست. یعنی چه؟ یعنی شرط کرده از شوهر این دختر رو از شهر قم بیرون نبره. پدر و مادر گفتن تنها دختر ماست، ما از اول به شرط میکنیم، دخترم شرط میکنه که تو قم باید باشی. اگر ول کردی رفتی، نه، شوهر ول کرد رفت شهر دیگر. تخلف شرط، خیار شرط نگفتم، خیار تخلف شرط. شرط سکنایی که کردن مخالفت کرد، حالا مخالفت کرد. این سه خیار در عقد نکاح هست، اما یه عقد نکاحی که طبیعت جایز باشه نداریم. فعلا هازا قول اشهر ما میپسندیم در اینجا، موافق اصل هست و میگیم پسر هم حق فرض ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.